بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سيد الفرج والعمن عطاهم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة بعدا غير مكذوب. السلام عليك يا صاحب الزمان، أعظم الله لك الأجر، ربط الله على قلبك بالصبر، از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، فیقتل ذمآنا حسین بکربلا وفی کل عذب من اناملی بحر، بودن دیو دد همه سیراب و میمکی، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا، زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد، فریاد العطش ز بیابان کربلا، گر چشم روزگار بر او زار میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. به ما دستور داده اند که میان روی در عبادت را رعایت کنید. بابی از روایات ائمه معصومین علیهم السلام درباره الاقتصاد و فی العباده، میان روی در عبادت. در این باب به ما فرموده اند حرام ها رو یک جا ترک کنید. واجبات رو یک جا انجام بدید. نسبت به مستحبات به جسم خودتون هم توجه داشته باشید. به روح خودتون توجه داشته باشید. عبادت را نزد خودتون سیاه و تلخ نکنید. با زیاد انجام دادن مستحبات خودتون را دلزده از عبادت نکنید. فعمل عمل من یرجو ایموت هرما. در اعمال مستحب عبادی چنان عمل کنید گویا که امید دارید تا سن و سال پیری و فرتوتی 90 سالگی و انشاءالله 120 سالگی زنده اید. بازم وقت برای عبادت مستحبی دارید. تا اون وقت به این جسمتون نیاز دارید. با روزه های مستحبی جسم خودتون را، با عبادات زیاد جسم خودتون را از بین نبرید. این جسم مرکب روح است. در مورد مستحبات چنان عمل کن، فعمل عمل من یرجو ایموت هرما. به گونه یک کسی عمل کن که امید دارد که عمر طولانی دارد و در زمان کهنسالی از دنیا می رود. اما در مورد حذر از حرامهای الهی و اجتناب از حرامها و قرقگاهها، مثل کسی عمل کن که گویا روز آخر عمر اوست. و احذر حذر من یتخوف ایموت غدا. چنان اجتناب کن از حرامهای الهی که گویا فردا میمیری، وقتی برای توبه باقی نمیماند. راجع به عبادات مستحب فرموده اند در روایات متعدد، این روایت روایتی است از امام باقر علیه السلام، از پدران بزرگوارشان، از جد اطهرشون نقل میکنن که پیامبر خدا فرمودن الا ان لكل عباده شره ثم تسير الى فتره. هر عبادتی یه زمان نشاطی دارد که انسان با نشاط هرچه تمامتر سخت کوش در این عبادت است. بعضی از این نوجوان ها روزه گیر شده اند، پارسال روزه گرفته اند 30 روز ماه رمضان، بعد نگاه میکنن ماه رجب روز مستحب است، ماه شعبان مستحب است، در میان طلبه های نوجوان به خصوص مرسوم است، دوست دارن یه ماه رجب یه ماه شعبان رو روزه بگیرن، روزه مستحبی. ابتدای کار چنین حالتی دارن. ابتدای کار در میان این ادعیه چنان لذتی میبرن، نشاطی دارن، دوست دارن شب جمعه همه دعاهای شب جمعه رو بخوانن، روز جمعه دعاهای روز جمعه، شب عرفه شب تا صبح بیدار باشن دعا بخوانن، روز عرفه صبح تا شب دعا بخوانن. اون شدت اشتیاق و رغبت به عبادت یه زمانی هست، آرام آرام فروکش می کند. الا ان لكل عبادت شره ثم تسیر الى فتره. بعد به فتور و سستی می گراید. همین نوجوانی که یه زمانی شب تا صبح میخواست سینه بزند برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، العیاذ بالله سست میشود در این عبادت مستحب. همونی که از بعد نماز صبحش مینشست تا طلوع آفتاب تعقیب میخواند سست میشود، دیگه حوصله در خودش نمیبیند که یه تسبیحات حضرت صدیقه سلام الله علیها که به اندازه 1000 نافله مستحبی ارزشمند است و از آن بالاتر است، این رو بعد نمازش بخونه، السلام علیکم و رحمت الله، پا میشه در میره. اون شرط عبادت سر به فطور میگذارد. غالبا افراد ازدواج کرده در همون مستحبات ازدواجشون اینها رو درک کردن. عروس خانمهایی که در دوران عقد بستگی جهاد المرأة حسن التبعل صدای در منزل بلند می شود، پا می شن میان تا دم در، شوهرشون با کلید در رو باز می کنه، باز میان تا دم در سلام می کنن، خسته نباشید می گن. 2 سال 3 سال می گذره، وا حسرت هاست، طرف پشت در آمده در می زنه، در رو بشکنه، این نمیره دم در، در رو باز کنه، وارد منزل بشه، خودشو مشغول میکنه داره بشقاب خورش سبزی میشویه، نگاه نمیکنه پشت سرش که اصلا کی وارد اتاق شد. همون مستحبات که جهاد المرأة حسن التبع، مردها هم یه جور دیگر، اون شرط عبادت سر به فترت، فطور و سستی میگذارد. پیامبر خدا میفرمایند چنین وقتی ملاک و معیار شیوه عملی خود پیامبر است، که خود پیامبر چقدر مستحبات انجام میدادند. اون حد اقل هایی که یک انسان باید انجام بده، گفتن و عبادات رو انجام بدهید. فمن صارت شرت و عبادته الى سنتی فقد اهتدا، اون کسی که در لحظه های رغبت عبادت و شدت شوق به عبادت برگشت به سنت من دارد و منهاج و سیره مرا انجام میدهد، این شخص راه یافته از فقد اهتدا، بیشتر از پیامبر عبادت نکند. باز در روایات دیگر، من کان فترت عبادته الى سنتی فقد اهتدا، اون کسی که وقتی عبادتهاش سوس شد برگشت به سنت من کرده است، شیوه زندگی مرا در عبادت پیش گرفته است، او راهش درست است، فقد اهتدا. و من خالف سنتی فقد ضله، کسی که در عباداتش به یک عبادت بچسبد و یک سویه برود، یک جنبه‌ای عبادت کند، حقوق دیگر رو زیر پا بگذارد، فقد ضل، این راه گم کرده است. و کان عمله فی تباب، این مستحباتی که داره انجام میدهد این آن رو به زیان است، در خسران است، در هلاکت است. خب منهاج رسول الله چیه؟ اما انی اصلی و انام، مردم بدونید من شبها هم شب زنده دارم نماز میخوانم هم به خواب میروم. پیامبر خدا اگه بنا باشه از شب تا صبح فقط عبادت کنه، خب فردا باید بگیره بخوابه، مگه فردا بیکار است؟ ان لک فی النهار سبحا طویلا، پیامبر خدا در روز هم باید وظایف خودش رو در قبال حق تعالی انجام بده. شب هم عبادت میکنم هم میخوابم. روزه چطور؟ و اصوم و افطر، بعضی از روزها روزه دارم، بعضی از روزها افطار میکنم. از نظر گریه و مناجات چطور؟ پیامبر خدا شبان روز مناجات می کند، گریه می کند، عشق می ریزد. نه خیر، و اضحک و ابکی، منهاج من اینه، هم گریه دارم، اشک دارم، مناجات با خدا دارم، هم خنده دارم. وقتی که انسان با خانواده خودش نشسته است، با دوستانش، با اهل اجتماع، در روابط اجتماعیش، بشرحوا فی وجهه و حزنوا فی قلبه، یک سویه عبادت نمی کنه. منهاج پیامبر خدا این است: فمن رغب عن منهاجی و سنتی فلیس منی، کسی که رویگردان از این شیوه من باشد از من نیست. در بعضی از روایات فرموده ان این دین سخت است، سنگین است. خود عبادات هم همینطور در روایات فرموده ان عبادت ها در این دنیا برای اهل دنیا سخت و سنگین است، همینطوری که حسنات سنگین است، سیئات سبک است، به راحتی انجام میدید. حکمتش رو هم گفته ان که همینطوری که حسنات سنگین وزن است در میزان روز قیامت، در ترازوی روز قیامت، همینطور حسنات در این دنیا به سختی انجام می شود، سخت و سنگین است. سیئات همان گونه که پوچ است، پوک است، تو خالی است، سبک است در میزان روز قیامت، در این دنیا هم انجام دادنش سبک است. 8 ساعت بنشین فیلم ببین، یه بار خمیازه نمی کشی. 4 دقیقه نماز بخوان، چقدر خسته می شوی، خوابت می گیرد. کتاب های داستان های فکاهی، افسانه ها، مطالعه کردنش آسان است، خفیف است بر نفس انسان، همینطوری که در ترازوی عمل سبک است، انجام دادنش کاری ندارد. بشین یه صفحه قرآن بخوان، سخت و سنگین است. عبادات سخت و سنگین است. فرموده ان مواظب اقبال قلبتون باشید در انجام عبادات. دین سخت و سنگین است. ان هذا الدین متین، دین سنگین است، سخت است. فاوغلوا فیه برفق، وارد بشید در این دین سخت با نرمی و آرامی و مدارای با خودتون، یا وارد کنید افراد رو در این دین با نرمی و مدارا و آرامی، سخت نگیرید به خودتون یا به دیگران. دنباله آن توضیح میدن، حضرت میفرماید ولا تکرهوا عبادت الله الا عباد الله، عبادت خدا را مکروه، کریه، تلخ، زشت برای بندگان خدا نشان ندید. در بعض از روایات لا تکرهوا الا انفسکم عبادت الله، عبادت خدا رو بر خودتون سخت نکنید، برای خودتون عبادت رو سیاه نکنید. خب یعنی چی برای خودم سیاهش کنم؟ یه دعای عرفه یه بار پیش آمده توفیق دارم بخونم، 4 ساعت بنشینم تو مجلس دعای عرفه، هی میخوانند، هی ترجمه میکنن، هی تکرار میکنن، هی روزه میخونن، هی شعر میخونن، هی وسطش دعای فارسی و ترکی میکنن، 4 ساعت طول کشیده. سال بعد میگی دعای عرفه برای آدم بیکار خوبه، پشتم پارسال درد گرفت. نشستم برای خودم دعای عرفه خواندم، بالا سر مفاتیحم چندین سال قبل بالا سر دعای عرفه نوشتم در 35 دقیقه دعای عرفه خوانده شد، شیطان تو را نفریبد. هر سال میرسم به اینجا 35 دقیقه، خب چیزی نی، 35 دقیقه میشینم دعای عرفه رو میخونم. دعای کمیل رو سختش میکنیم، نماز جعفر طیار، هر کی نمازشو داره طولانی میکنه، آی نماز جعفر طیار میخونی؟ خودمون تبلیغ میکنیم علیه خودمون که نماز جعفر طیار خیلی سخته، اون وقت جرأت نمیکنید. یه ظهر جمعه در صدر نهار جمعه که در مشهد حضرت آقا علی ابن موسی علیه آلاف و تحیت و ثنا اونجا وارد است، یا در وقتهای دیگر ظهر جمعه، مرحوم شیخ عباس قمی میفرماید اکسیر اعظمه، کبریت احمره، برای حوائجتون، برای آمرزش گناهانتون. یک بار آدم به خودش اجازه نمیده وارد نماز جعفر طیار بشه، خودش تبلیغ کرده که نماز طولانی با 20 دقیقه است، 25 دقیقه است، طولانی نیست. عبادت رو لا تو کرهو عبادت الله لانفسکم، در این روایت لا تو کرهو عبادت الله الا عباد الله، عبادت خدا رو برای بندگان خدا سخت نکنید، تلخ نکنید. مرحوم علامه مجلسی در بیانشون میفرمایند این کریه کردن عبادت خدا به دو گونه است، یکی قولن و تعلیمن، دومی عملن. قولن و تعلیمن یعنی میخواید به بچه‌تون غسل یاد بدید، به یک روش احتیاطی وسواسی طرف به بچهش گفته بود باید دستت برسه به تمام بدنت، خب این باید نیم ساعت فقط وقت بگیره که دستشو به صفحه پشتش برسونه برای غسل کردن. غسلش نیم ساعت 45 دقیقه طول میکشد. توی که یادش دادی بیچارش کردی، فکر میکنه غسل کردن سخت است. آب به بدن میرسه، آبی که از قیروگونی میگذشت امروز از ایزوگام میگذره. ای آب امتحانش کنید، بدنتون رو صابون بزنید، شامپو بزنید، کفمال بکنید، شیر دوشو باز کنید و ببندید، دو ثانیه ببینید کف به بدنتون مانده است، یقین میکنید آب رسید. غسل سخت نیست، سخت یاد دادی به بچت. اون وقت براش عبادت سخت میشود. نماز میخواید بهش یاد بدید، نماز و آنچنان یاد میدهید که فراری از نماز بشود، طولانی بهش یاد میدید. به قول امروزی ها کف و سقف رو مشخص کنی، اون حد اقلها رو میتونی انجام بدی. اگه حوصله داشتی مستحبات رو انجام بده، حد اقلها رو انجام بدید. نماز آیت الله نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه که جوانها به پای ایشون نمیرسیدن در نماز خوندن، تسبیحات اربعه یک دفعه، سلام یک بار. این جوانی که الان میخواد نماز بخواند، نماز 20 دقیقه این نمیشه بهش یاد داد. بهش یاد بدید اما بگید این مستحبات رو دوست داشتی ترکش کن. برای خمس دادن یه بار شیطون دست از سرش برداشته اومده مالشو حلال بکنه، هی احتیاط کنم احتیاط کنم، از جیب این تو جیب خدا و امام زمان بریزم، بشه 10 میلیون تومان، فراری میشه. بهش بگم واجباتش اینا، خواستی احتیاط کن اونام احتیاط، 1 میلیون تومان واجبش میشه. خواستی احتیاط کنی در این مشکوکات، طبق فتوای مرجع تقلیدت دوست داشتی میتونی احتیاط کنی. راه پیش پای مردم بگذاریم، براشون آسانش کنیم. لا تو کرهو عبادت الله الا عباد الله، توی قولتون و تعلیمتون زشت نکنید، سخت نکنید عبادت خدا رو برای بندگان خدا. در عمل هم همین طور است، لا تو کرهو عملا، که علامه مجلسی توضیح روایت میده، یعنی در عمل خودت یه جور نماز نخوان که بچت فکر کند که نماز مال آدمای بیکاره. حرف نزنید، همه چیزو خاموش کنید، صدا نباشه. نیم ساعت نمازم طول میکشه، چقدر دارم تعقیبات میخوانم، یه کاری میکنم که بفهمد نماز مال آدم بیکاره، من این کار رو انجام دادم در عملم. هیئتی ها، زشت است، زشت است برای ما که وقتی خونه متدینین بچه های هیئتی میرن خواستگاری، وقتی در تحقیق میگن خیلی پسر خوبی هیئت میره، بگن برو بابا نخواستیم. هر شب خدا میخوام برن سینه زنی تو صبح، خب من دخترمو تو خونه این بفرستم، دختر من تنها تو خونه باشه تا صبح، ای آقا دنبال هیئت و سینه زنی باشه هر شب سال. همینطور خانم هایی که صبح ساعت 8 تا 9 خونه خانم فلانی روز است، 9 تا 10 کجا، 10 تا 11 کجا، 11 تا 12 کجا، عصر کجا، شب کجا. روزه امام حسین علیه السلام را با عمل خودشون پیش چشم بچه هاشون خراب میکنن. فردا اگه گفتن این دختر خانم میخوایم برات بگیریم، عاشق امام حسینه، تو مجالس روزه پیداشه، میگه من دختری که تو روزه پیداش کنی، دختر روزه برو نمیخوام، زن میخوام که برام نهار بپزد، شام بپزد. جهاد المرأت حسن و تبعون، به یک عبادت چسبیدن و بقیه عبادات رو در نظر نداشتن در عملتون. لا تکرهو عبادت الله الا عباد الله، سیاه نکنید، زشت نکنید عبادت خدا رو نزد بندگان خدا، عبادت رو شیرین نشان بدهید. حدیث دنباله دارد، امشب شب 6 محرم الحرام میرن در خانه شهزاده حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام. من خجالت میکشم از فاطمه زهرا سلام الله علیها که در هر دهه‌ای که منبر میرم نامی از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام نبرم. در عالم رؤیا به وصال شیرازی فرمودن وصال، این همه شعر درباره حسینم سرودی، مگر حسن پسرم نبود حتی یه بیت شعر دربارش نسرودی. از خواب بیدار شد و با چشم گریان دل بریان 2 بیت شعر درباره امام حسن مجتبی گفته. از تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، ونتش راز خون جگر با غلال کرد، خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخ، دل را تو ایز خون دل چند سال کرد، وصیت ها داشتند یکی وصیت راجع به دفنشون در بقیع بود و قبل از آن بردن جنازه مبارکشان به سوی روضه رسول الله. خبر دادن اون زن بدفرجام چه می کند، چه توهینی می کند نسبت به جنازه حضرت. وصیت های دیگری هم به امام حسین داشتن، بعضی روز عاشورا پرده برداری شد، وصیت نامه ای هم برای قاسم ابن الحسن در تعویض بازوی او گذاشتند، همیشه این بازو بند را به بازو داشته باش پسرم قاسم، هر وقت احساس کردی کارد به استخوان رسیده دیگه کالبد تن جان تو رو نمیتواند در خود نگه دارد، زمین برات تنگ شده، ای بازو بند و باز کن، 2 کلمه نوشته ام آرامت میکند. شب عاشورا ابی عبدالله بشارت شهادت به قاسم ابن الحسن دادند، اما روز عاشورا وقتی آمد اجازه بگیرد، حضرت اجازت نفرمود. فاعتنقا و بکیا حتی غشی علیهما، عمو و برادر زاده دست به گردن هم انداختن، آنقدر گریه کردن بیحال شدند. بازم امام حسین اجازه نفرمود، افتاد به دست و پای حضرت. فجعل الغلام یقبل یدیه و رجله، دست و پای حضرت رو میبوسید و التماس میکرد. بازم حضرت اجازه نداد. برگشت داخل خیمه نشست، فکر میکند خدا یکی یک اصحاب به شهادت رسیدن، یکی یک عزیزان امام حسین دارن به میدان میروند، به شهادت میرسن. خدا چه کنم اگر نوبت به ابی عبدالله برسد؟ خدا قاسم زنده باشد و داغ عمو ببیند، خدا قاسم زنده باشد و ببیند به خیمه ها هجوم بیاورد. دختران آل الله رو کتک میزنند، دیگه مرغ دلش مرغ جانش قصد پرواز از کالبد بدن داره. زمین او رو در تنگنا قرار داده، به یاد تعویذ بازوبند افتاد، لای بازوبند رو باز کرد، دید امام حسن مصطفی نوشت قاسمم. روز عاشورا وقتی عمویت را غریب و تنها ببینی، باید جان تو قربانش کنی. دست نوشته رو آورد خدمت امام حسین علیه السلام. آقا برای میدان رفتنش اجازت فرمود. این پهلوان رشید شجاع با قد و بالای بلند وارد میدان شد. بعضی نوشته ان 35 نفر از لشکر دشمن به هلاکت افکند، بعضی 60 نفر نوشته ان، بعضی 70 نفر نوشته ان. اما شمشیری بر فرقش خام با صورت از اسب بر زمین افتاد، استغاثه به عمو کرد. ابی عبدالله مثل عقاب تیز پر شمشیر کشید، سوار بر ذوالجناح به طرف قاتل قاسم آمد، شمشیری حوالت کرد، دست او بر بدن آویزان شد، استغاثه کرد به لشکر کوفه. وای وای وای، یه گروه آمدن طرف امام حسین، جنگ ناخواسته ای ایجاد شد. صدای چکاچن که شمشیر ها، قعقعه نیزه ها، شیعه عزم ها، گرد و غبار جنگ. یه مرتبه صدای قاسم بلند شد، عمو زیر دست و پای از بل مرده.